وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم.
السابقون أولئك المقربون.
اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما ای حبیب ما
ای طبیب ما ای حبیب ما ای طبیب ما ای حبیب ما طبیب ما ای حبیب ما ای طبیب ما.
من عبدالرشید رشوند آوه هستم، شهید مدافع حرم، حرم حضرت زینب سلام الله علیها. من دیگه بین شما نیستم، اما یه قصه دارم، میخوام گوش بدید. شب، شب چله بود، رفته بودیم خونه عمه خانوم. مادر جان دستم رو گرفت و گفت عبدالرشید پاشو، پاشو که باید بریم. از مادر اصرار که باید بریم و از من پافشاری که میخوام بمونم. حرف حرف خودم بود، بالاخره منم یه رشوندی بودم. زیر گرمای کرسی خوابم برده بود که با صدای بلند شدم. صدای گریه نوزاد بود، صدای آذر بود.
ایشون پسر داییم هستن. شبی که من دنیا اومدم شب چله بود، بعد چون تو روستا بودیم ایشون اومدن منزل مثلا مادرم که عمشون باشه. تو خیلی علاقه خاصی به عمشون داشتم، خیلی دوستشون داشتم، اما مثلا مادر منم خیلی دوستش داشت. بعد دیگه شب است که شب چله که بوده اونجا میمونه، به قول خودش اونجا که خودش تعریف میکرد میگه کشون کشون پدر مادر میکشید ببره خونه شون، عمه میکشید ببونه پیشش. اینا که این که اونجا میمونه تقریبا 6 تا تفاوت سنی داریم ما. میگه ساعتی که مثلا شما دنیا اومدین من صدای گریه شما رو شنیدم. میگه از خواب بیدار شدم یه دفعه سرم از زیر کرسی آوردم بیرون، صدای گریه از کجا میاد؟ اینجا که بچه‌ای نبود چه صدای گریه داره میاد؟ بعد میگه سرم آوردم بالا دیدم نه خیلی همه در حال جنب و جوش هم، چون روستا بود دیگه. میگه اونجا فهمیدم که دیگه مثلا دخترم دنیا اومده. من آذر رشوند، همسر شهید سردار عبدالرشید رشوند آوه هستم. ما سال 69 اول 69 ازدواج کردیم، یعنی چهارم عید 69. 25 سال با هم زندگی کرد تا سال 94.
بعد از عروسی با آذر شرط کردم. گفتم خانم من 3 شرط دارم. چطوری بگم؟ 3 آرزو دارم. میخوام پشتم باشی، میخوام همراهیم کنی تا از پسشون بر بیام. آذر خانم همچین ریز خندید و گفت خیر انشالله. آذر قبول کرد، نه فقط شرط ها رو، خستگی ها رو، تنهایی ها رو.
برگشت گفت من سه تا آرزو دارم، اول کاری میتونم بهت بگم که باید کمکم کنی. گفتم خیر انشالله. گفت اینه که یکی از کلیامو من هدیه کنم. من تو این دو سه ساله با دوست رفیقام زیاد بودم، خیلی این برام بد زدم، استخاره ام باز کردیم، ولی جور در نیومده که مثلا کلیامو هدیه کنم. گفته مثلا صبر کن، استخاره گفته صبر کن، قسمت این بودی که مثلا شما بیاد تو کارو با رضایت شما باشه. یکی اینه. دومیش اینه که من برم لبنان برای جنگ. گفتم مگه اونجا هم جنگ هستش؟ گفت آره. اجازه بده که من اونجا برم، میخوام برای جنگ. که سومیش هم که برای شهادت. گفتم ان شاء الله قسمت هر چی باشه.
چیزی نگذشت که خدا بهمون روح الله داد، بعد مطهره رو بخشید.
سال 70 هم خدا روح الله رو بهم داد، سال 75 هم که مطهره رو خدا اسمش فاطمه شناسه باشه، صدام کنه مطهره، خدا فاطمه رو بهم داد.
یه پسر داشتیم یه دختر، شده بودیم یه خانواده 4 نفره که جونمون برای همدیگه در میره.
69 که ازدواج کردیم تا مثلا بچه ها که دنیا اومدن یه خود از آب و گل در اومدن اینا، اون موقع این موقع میپرسیدم بابا چی کاری، چی کار میکنی، کجا میری، کجا میای. یه موقع مثلا تفریح میشد، مثلا ما رو اینجا دعوت میکردن، یا یه موقع اسلحه برداشت میآورد خونه که بچه ها مثلا ذوق و شوق اسلحه و اینجور چیزا داشتن. اینجا با لباس هم نمیومد خونه، اصلا هیچی نمیگفت. من درجه ای ندارم دیگه، سمتی آنچنانی که ندارم، نگه همه چی رو داشت. تا مثلا 2-3 سال پیش بود که یکی ازش پرسید گفت درجه چیه؟ درجه آب گرم کنه. یعنی اون موقع میگفت درجه آب گرم کنه، به شوخی میگفت. بعد دوباره برگشتم بهش گفتم 2 سال پیش، گفتم بابا این پیشرفت کرد. اون موقع آب گرم کنه، آب گرم کنه نفتی قدیمی بود، نمیدونم برقی شد، گازی شد، الان که شده پکیج. حالا بگو پکیج دیگه، نگو آب گرم کن، والا هرچی. ولی خب هر سیران لباساش از پادگان می آورد، واقعا درجه نداشت. بعد منم زیاد کنجکاوی هم نمی کردم، چرا دو باقیه حتی مثلا مراسم هایی که ما رو مثلا در طول سال دوبار دعوت می کردم، یه بار روز مادر، یک بار روز زن باشه، یه بار هم روز پاسدار. روز مادر بیشتر تیم می شد، مثلا چون خودم تنها می رفتم خودشون مرخصی داشتن خونه می موندن برای بچه ها. گفت امروز مرخصی ما، ما باید خونه بمونیم، بچه داری کنیم، شما برید امروز تفریح کنید، در طول سال یه روز تفریح داریم برای خودتون، یه آزادی برای خودتون دارید. بعد اونجا خب اکثرا میشستن لیست پر میکردن دیگه که کیا اومدن کیا نیومدن، یه اسمو که مینوشتن مثلا میگفتن که خب کدوم ارگان هستن، میگفتن مثلا خب پادگان لشکر ده هستن، نمیدونم کدوم قسمت هستن، خب درجه شو. گفتن خب نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. گفتم شما همسرشون نیستین. گفتم خب چرا، تو شناسنامه تو کیفم میخوام بهتون نشون بدم. گفت مگه میشه شما همسرش باشه درجهشو نمیدونید؟ گفتم واقعا نمیدونم، چون کسی نبود که بیاد خونه من بگه درجهم چیه، یا بیا اصلا درجهشو پوز بده به اینا. همیشه جلو اسم من خالی بود برای درجه و نمیدونم کدوم قسمت مثلا سمت داره و اینا، همیشه خالی بود.
خبر رسیده بود که اوضاع سوریه بد جور به هم ریخته. همون اوایل هولوش سال 91 برای اعزام درخواست کردم، اما هر بار با یه بهونه‌ای درخواستم رد کردم. سال 93 دیگه طاقتم تاخ شد، زنگ زدم به آقا سید. سید جون پس چی شد این درخواست ما؟ چرا انقدر ما رو اذیت میکنی؟ آقا سید گفت درخواستم رو فرستاده، گفت نمیدونه گیرم چیه که قسمتم نمیشه. گفتم میخوام ببینم آقا سید. گفت بیا بیمارستان بقیت الله. لباسامو پوشیدم که برم، آذر گفت منم میام. میخواست از مجروحینی که از سوریه آورده بودن یادت کنه.
تقریبا 2 سال پیش بود مدارکار همه رو، یعنی 94 که هیچ، 93 جمع‌آوری کرد و سپرد دست یکی از همکاراش که اسمشون رو رد کنه که برای سوریه. گفتم واقعا میتونی بری؟ گفت آره میخوام برم. گفتم میبرنتون؟ گفت آره میبرن. گفتم اگه نبردن چی؟ گفتم میبرن، همه اون آمادگیشو دارید، چون آموزشامون رو دیدیم کامله، اونا به این آموزش احتیاج دارن سوریه. بعد پارسال مثلا سال 94 بود، عید 94، که یکی از همکاراشون آقای جواد سلیمانی بود که ایشون کلن لبنان و همه جا مشاور آموزش رو کلن برنامه‌هاشون رو داره، فرماندهی‌هاشون. ایشون عید اومدن خونمون، گفت جواد جان میخوام برنامه‌ام ردیف کنم، چجوریه؟ چرا حل انجام نمیشه؟ مدارک رو من دادم، چرا درست نمیشه؟ بعد گفت مثلا دست آقا سید ایدره، اونم هر چی میگم هی میگن نمیشه نمیشه، چرا نمیشه؟ اگه نمیشه من جور دیگه اقدام کنم. گفت نه درست میشه، فقط عربیت باید خوب باشه. گفت من که عربیم خوبه. سال 93 که زمستون پاییزش باشه، ما نشسته بودیم، زنگ زد به یکی از همکاراشون که آسید هیدر باشه، آسید هیدر بسادی. گفت آسید این مدارکای من چی شد؟ درست شد؟ انجام نشد؟ من خیلی منتظر اینا، ما کی میخواد ردیف بشه کار من؟ چرا درست نمیشه؟ گفت رسی جان مثلا من الان تو بیمارستان بقیه‌الله نوام بیمارستانه، اگه میشه تو هم بیا اینجا. دو تا مجروح از سوریه آوردن، دوست داری بیا اینجا؟ بیا. گفت آره میام. گفت میام یاری. میگفتم باشه منم میام، که منم از خود خواسته دیگه رفتم باش دیگه. مجروح رو میبرم دیدیم و بعد ملاقاتی و نبیه بند خود آقا سیدم رفتیم و تموم شد و خدافزی اینا کردیم و اومدیم پایین. اومدیم پایین با آقا سید و آقا رشفن با هم بودیم با یکی از پسراشون. گفتم آقا سید آقا رشفن خیلی بیتابی میکنه، چرا کارشون درست نمیشه؟ گفت خانشم به خدا خیلی داریم دوندگی میکنیم، نمیدونم چرا درست نمیشه، چه حکمتیه، اکثرا برنده ها دست منه. گفت خب مثلا شما راضی هستی بره؟ گفتم آره منم راضیم، چرا نره، وقتی خودش میخواد من میتونم جلوشو بگیرم.
بعد کلی تلفن و سفارش بالاخره آخرای بهار گذرنامه‌ام آماده شد. گذرنامه رو گرفتم و رفتم خونه پیش آذر. بشکن میزدم و پاسپورتم رو گرفتم بالا و گفتم قشنگ آذر خانم. آذر گفت این چیه؟ گفتم گذرنامه است دیگه. گفت حالا کجا میخوای بری؟ گفتم سوریه.
دهم یازدهم خرداد بود رفتم، یعنی یه روز قبل نیمه شعبان رفتم، که حالا مثلا یه بار نیمه شعبان که میشه دیگه یه خاطره برامون مونده دیگه. قبل نیمه شعبان رفتم، 25 مرداد اومدم. ولی خب اون موقع هرشم زنگ میزدیم میگفتیم چیکار میکنیم، میگم من اینجا قباسی مثلا آموزش میدم، زیاد جلو نمیرم، رمزی صحبت میکردم. مثلا میگفتم مثلا چند تا ماهی گرفتیم، مثلا به هوای چند تا داعش اینجا. حتی یه بار مثلا نوه برادرش که اینجا شوخی اومد تلفن با عموش صحبت کنه، عمو چند تا ماهی گرفتی؟ گفت ماهی نگرفتم، کوسه گرفتم. ذوق میکرد میپرید بالا، آخه چون عمو کوسه گرفته. مثلا اینجا رمزی صحبت میکرد، چون بیسیم بود دیگه صدا شلوت میشد، زیاد صحبت نمیکردی. مثلا 3-4 ثانیه دقیقه بود که فوری هم قطع میشد. بعد دیگه قطع میشد دیگه نمیتونست دیگه زنگ میزنیم، ما هم که دسترسی نداشتیم دیگه. دو روز در میون، سه روز در میون، یه موقع یه روز در میون هم میشد، یه موقع شب نصف شب فرصت که میاد طوری زنگ میزد.
سه ماه بیشتر از اعزامم نگذشته بود که برگشتم برای عروسی دخترم مطهر جان. اما همین که پام به ایران رسید رفقا بنا گذاشتن به ناسازگاری که چی؟ که شما دینتو ادا کردی، یه برادر جانبازم داری، باید هواشو داشته باشی. اصلا حاج خانم تنهاست، باید بمونی کنارش. آذر رو میگفتن، خبر نداشتن که اون شیرزنتر از این حرف هاست. من این حرف ها سرم نمیشد، پادگان رو ریختم به هم.
من با پدرم از اون هفته که این خبر رو به همون دادن از چهارشنبه صحبت نکرده بودم، یعنی آخرین تماسی که به خونه گرفتم پنجشنبه بود، ولی به گوش من که زنگ زدم من دانشگاه بودم نتونستم جواب بدم. من جمعه اون هفته ما رفتم خونه پدر همسرم که اونجا دوره هم باشیم، بعد تولد مادر همسرم بود، خیلی اونجا صحبت میشد و گفتن آره مثلا بابای من رفته اونجا چی کار میکنه. خیلی بیتاب بودم اون روز که این حرف رو میزنن، خیلی صحبت میکردیم. اصلا فکرشو نمیگم که من این لحظه دارم صحبت میکنم الان بابام شهید شده، اصلا به این فکر نمیکردم. من میره برمیگرده، قبل از این قضیه که بخواد بره من خواب شهادت پدرم رو دیدم. خواب دیدم که پیکرش رو آوردن روی تخت طلایی جلوی تلویزیون خونم گذاشتن. این خواب فقط رفتم برای پدر همسرم تعریف کردم، گفتم بابا همچین قضیه ایه و ایشالله که خیره، مرگ توی خواب زیاد عمره، زیاد نگران نباش. ولی من دلم آروم نمیشد، گفتم این همه رفت مأموریت برگشت ولی این سری میدونم بره برگشتی نداره. نشستم با اون صحبت کنم، گفتم با من همچی خوابی دیدم. خودش که ایشالله که خیره قبل مأموریتش، خودش هم فهمید مثلا همچی خوابی دیدم، خیلی خوشحال بود چون آرزوش یکی از آرزوها شهادت بود. این گل را به رسم هدیه کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه، حاشا این که از راه تو لحظه‌ای برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا.
شهید آوردم سوی شهر ما.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.